به نستعین و الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی محمد و آله الطاهرین. مسئله 13 از عروه، الوضوء فی المکان المباح مع کون فضائه غصبیا مشکلون. مسئله سر اینه که مکان وضوء اشکال نداره، اون فضا که داره وضوء در اون فضا انجام میشه فضا اشکال داره. بل لا یسه مشکله، بلکه اصلا وضوء درست نیست. ان کان حرکات و یدهی تصرفان فی مال الغیر لان حرکات یدهی تصرفان فی مال الغیر، چون فضا مال دیگری است، در حال وضوء به حرکات ید نیازه، این حرکات در فضای غصبی داره انجام میشه و لذا باعث میشه که خود وضوء درست نباشه و وضوء باطل باشه. در این مسئله که ایشون فرمودند، ما چند تا مقدمه رو اول کار عرض میکنیم، بعدم آقای حکیم آیت الله خویی یه حرفایی دارن، به حرفا عنایت کنید. نکته اولی که ما مقدمه بحث عرض میکنیم اینه که وضوء در حقیقت یه غسلات و مسحاتیه. با این غسلات و مسحات اگر انجام شد وضوء محقق میشه و اثر وضوء اینه، برای ورود به نماز من مجوز دارم. نکته بسیار مهم در بحث ما توجه به حقیقت وضوء از غسلات و از مسحات وضوء درست میشه. این یک. نکته دوم اینه، در بعض قبلی عرض کرده بودیم که اگر مقدمه ای حرام بود، حرمت از مقدمه به ذل مقدمه سرایت نمی کنه. که بر همین عرض کرده بودیم اگر یه آب حلالی در یه ظرف غصبی هست یا در یه حوض غصبی هست، انسان بخواد دست تو این آب ببره، تصرف در غصب به حساب میاد. اما اگر آب را غرفتن برداشت حالا بخواد وضوع بگیره، اون حرمت تصرف در غصب به وضوعش کار نداره. وضوع درسته وقتی آب را از ظرف گرفت، حالا یه آب حلالیه، مشکل نداره، با یه وضوع میتونه بگیره و وضوع هم درسته، ولو مقدمه اخذ آب تصرف در ظرف غصبی باشه. این نکته دوم. نکته سوم، تصرف در فضای غصبی. یه بار بحث مکان غصبیه، یه بحث فضای غصبیه. چون فرد بفرمایید که الان گاهی که کار رو انجام میدن، مکان رو یکی میخره که فضاشو میخره، به این معنا که اگر بعدها بخواد در این فضا یه ساختمون بنا بکنه مشکل نداشته باشه. تصرف در فضای غصبی، ولو فرض کنیم تصرف حرامی باشه، علاوه چرا چون بعد با توی ما حرف داریم ما، ولو فرضه حرام باشه، این حرمت خارج از حقیقت غصبه، از حقیقت وضوست. وضوع غسلات مسحاتیه، یه امر غصبیه، امر غصبی غیر حقیقت وضوست، حقیقت وضو هم غیر امر غصبیه. ولو فرضه تصرف در فضا حرام باشه، به حقیقت وضو کار نداره. حقیقت وضو امر جدا از این غصبه و لذا مشکلی در این وضو ایجاد نمی کنه. همه الان عرض کردم، الان شما فرض کنید که یه مکانی دارید، این مکان رو شما می خرید، کسی میاد فضاشو می خره، میگه این مکان تا طبقه اول مال شما، طبقه اول به بالاش من فضا رو ازت میخرم، بخوام روی طبقه شما خونه بسازم یا طبقات بعدی بسازم، این به اختیار من باشه. پس سقفش مکان حلاله، مال طبقه اوله. از طبقه اول به بعد یه فضا میشه، انسان بره در این پشت بوم وایسه، فضا مال دیگریه، اون فضا رو خریده، وضو بخواد بگیره، به بقا این فضا مال من راضی نیستم. فضا فضای غصبی میشه، مکان مکان حلال میشه. خیلی این کار میکنم، خود شهرداری هم الان میاد برای فضا مالیات میگیره، نگه اگر بناس فضا رو بسازی اینقدر باید مالیات باید بدی. پس در اینجا اگر فرض که ما حرف داریم، ما اگر فرض کنیم که فضا فضای غصبی باشه و ادله حرمت غصب فضا را هم بگیره، اما این فضا جدا از حقیقت غسلات و مسحات، ولا فرض حرمت این غصب به وضو شما کاری نبود داشته باشه، چون جدا از حقیقت وضو است. در این مسئله نکته چهارم اینه که بعضی ها فرمودن که اگر در فضای غصبی بخواد وضو بگیره این وضو باطله. چرا باطله؟ برای اینکه این وضو از حرکت اعضاست، با دست حرکت بکنه برای غسل، با پا حرکت کنه برای مس، اینا حرکاتیست در فضای غصبی و باعث و این حرکات این خود وضو هست. حرکات حرام شد، وضو میشه حرام، وضو بشه حرام میشه باطل. پس این تصرف چون باعث حرکاتیست، این حرکات حقیقت وضوست، وضو باطل میشه. این حرف این بس دوستان به متن نگاه کنید، چون دو تا حرف مال آی حکی و آی خویی به متن نگاه کنید. اولی مثل آی خویی هست، فرمودن که لطفا به متن عنایت کنید چون ما حرفا حرف داریم. ما ان الغسل العبادی، چرا؟ چون وضو امر عبادیه، غسل جز وضوه، وقتی کل شد عبادی جز میشه عبادی. ان غسل العبادی و مسح العبادی عبارتان عن الاثر الحاصل من وجود الماء على المحل و تحریک الید سبب له. این غسل چیه؟ شما دست رو روی دست بعدی میکشید، آبی را که روی دست حرکت پیدا میکنه، با حرکت این آب روی دستتون غسل محقق میشه. این حرکات دست سبب است یه اثری رو. اون اثر چیه؟ اون اثر ایجاد غسله. بعد فرمودن ولا مانع من التعبد بالاثر و این کان سبب و حرامن، مانعی نداره. و بگه این حرکات دست که سبب اون اثر و غسله، حرکات دست حرام باشه اما اثرش حلال باشه، مشکل نداره. حالا این حرکات دست چرا حرامه؟ چون حرکات دست تصرف در امر غصبیه، به قول آیه کیم. اگر فرض که این حرکات حرام باشه، از این حرکات یه اثری ایجاد میشه، اون اثر اینه که آب در دست حرکت پیدا میکنه، با حرکت آب غسل انجام میشه، اشکال نداره. سبب حرام، اون اثر درست بشه، متعمدن بش بشیم ما بندن فتعمل. در مورد فرموده ایشون اون نگه از صراحت کلام در میاد اینه، فرمودن این حرکات ید که سبب اون اثر هست، این حرکات ید اگر حرام باشه، یعنی تقریبا پذیرفتن این حرکات تصرفون فلغسم و این تصرف حرامون، امانه نداره این حرکات حرام باشه. اونی که از حرکات زائده میشه، اون معنای غسله، اون غسله بلامانه باشه، اشکال نداره. عرض ما با آقای حکیم اینه، آقای حکیم در حال حاضر ما اینو بس نمی کنیم تصرف این حرکات در فضا حلال یا حرامه. این فلم باشه لا فرزه سلم که حرام باشه علا فرض قضیه. اما وضو چه حقیقتی داره؟ وضو از غسلات و از مسحاته. یه حقیقتی این وضو داره که وقتی که غسل انجام شد، مس انجام شد، از مجموع اینا اون وضو و طهارت انجام میشه. غسل یه حقیقتی خارج از ماهیت وضو داره و وضو یه حقیقتی خارج از غسل داره. دو تا حقیقتن، غسل یه چیزه، غسل و مس چیز دیگریه. شما چرا فرمودید این حرکات ید حرامه؟ حرکات ید مقدمه مسه و مقدمه مس با غسل کاری نداره. غسل یه امره. حرکات دست من در این انجام وضو، دست حرکت پیدا میکنه، غسل انجام میشه، دست روی سر میاد، مس انجام میشه. یه حقیقت برای خودش داره که جدا از حقیقت غسله. غسله یه امره، یه امر دیگه هستش. حرمت عهد ما به دیگری سرایت نمی کنه اصلا. و تازه شما فرمودین که وضو درسته مشکل نداره. این حرف اخیر ما قبول داریم، ما که وضو درسته و اشکال نداره. اما حرکات ید را فرمودید حرامه، با اون حرف داریم. ولذا حرمت عهده ما لو فرزه که تصرفم حرام باشه، اون تصرف به حقیقت وضو کار نداره. وقتی کار نداشت وضو درسته، ولی غسل لو فرزه حرام، حرامه. حرام یه مورد داره، وضو مورد دیگه ای داره. و ظاهر برای همین آی حکیم به فتعمل بعدی دست گذاشتن. فتعمل ما گفتیم حرکات ید ممنوعه، اما اونم مشکل نداره. ظاهر فتعمل برای همین آقا در من گفته که فرمودن ولا مانع من التعبد بالاسن و ان کان سبب حراما. با این و ان کان یعنی اگرم بگیم حرامه، به اثر کار نداره، به موضوع کار نداره. چون اثر اومد، آب جریان پیدا کرد، غسل انجام شد. وقتی دست روی سر روی پا حرکت پیدا میکنه، با حرکت اثر اون نمه روی دست روی محل مس میاد، مس انجام میشه. ولذا حقیقت غسل، حقیقت مس جدا هست از حقیقت غسل. اگرم بگیم سبب حرامه، اثره که حرام نیست، وضو درسته. عرض ما اینه. و این فتعمل ظاهر به همین اشاره داره که خود سببش هم مشکل نداره. این حرف آقای حکیم یه هم آقای خویی داره. با خویی نگاه کنید، اتفاق به متن نگاه کنید. این متن آقای خویی تقریبا دو برابر این متنی من آوردمه، چون بعضی حرفات تکراری بود، عبارت اخرى بود، یه جمله فرمودن دوباره تکرار کردن، با دوباره بیان کردن، با دوباره توضیح دادن. من خلاصش آوردم که جان کلامای خویی چیه. نگاه به متن کنید، این تقریبا برچیده از خود متن آی خویی هستش. فرمودن ان حرمت حرکات الید، همین اول نگاه کنید، بعض حرمت آورده، یعنی مفروض گرفته حرکات ید حرام هست. این مفروض گرفته ان حرمت حرکات ید لا تستلزم الحکم به بطلان الوضو. اگر حرکات حرام باشه به وضو کار نداره. چرا کار نداره؟ لان حرکات ید مقدمتا للوضو. این حرکات ید مقدمه انجام وضوه. یعنی چی؟ اعنی وصول الماء الی البشره. حرکات ید باعث میشه آب روی دست حرکت بدم، با حرکت آب روی دست غسل انجام بشه. و حرمت المقدمه لا تسری الازیها. اگه حرکات ید حرام باشه اما ذی المقدمه حرام نیست. ببینید اینجا دیگه مثل آقای حکیم با این وسیع نیورده، فهمیدن و حرمت موقع لاتنی قبول کرده حرکات گد حرام هست، پذیرفته، اما این حرکات گد که مقدم است زل مقدم را خراب نمی کنه. الفهوه و این کان یستر و منها امران منزمان، در چه از این فرد دو تا کار منظم انجام میشه، حرکات ید یک کار که منظم میشه به جریان ما بر محل بامدی منظم هستن، احد ما از تحریک دست روی دست حرکت بدم و سن الاختصال با حرکت دست غصب انجام بشه، الا ان الحکمه من الحرمه لا تسلیم احد هما الى الاخر، اگه این حرمت حرکات ید مشکل نداره اینکه اثرم حرام باشه. ول امرا کذالک فلمس، در مز عین همینه. چرا؟ لانه و این کان موجبن لتصرف الفضا، اگرچه این مس داره روی سر روی پا داره میاد، داره در فضا تصرف میکنه، لاشتمالهی علا امرار الید علا رجلین، و دیگه دست رو پا حرکت میده با این حرکت امرار مس داره انجام میشه، و هو من تصرف الفضا، وقتی دست رو پا حرکت داره در فضا تصرف میکنه، الا ان الامرار خارجون ان حقیقت المس، از امرار مس به وجود میاد، وقتی دست روی پا میکشونن روی سر میکشونن از این امرار مس محقق میشه، لانه فی اللغه هو المس، هو المس، این مس در واقع مس، ولی امرار ولی مس ولی فرق بین هما الا فی تدرج، فرق امرار فرق مس با مس اینه که مس دست رو دست گذاشتنه، مس این دست رو حرکت دادنه، پس اگر دست روی دست بره مس با حرکت از این مس مس انجام میگیره، ولا فرق بین هما الا فی تدرج، یعنی مس تدریجا به وجود میاد، فان المس هو المس التدریجی، این مسه همون مسه منتها مس تماس، فقط مس تماس رو با کشوندنه، ولذا قلنا ان مجرد وضع الید علی الرجلین غیر کاف فی حقیقت المس، برای همین گفتیم اگر دست روی پا بیاد حرکت نکنه این برای مس کافی نیست، ول مسها امرون ول امرارا امرون آخر، مس یه چیزه امرار امر دیگریه، ولا یتحقق المس الا بالامرار، اگر امرار انجام شد مس انجام گرفته، فهو مما لا یتحقق الواجب الا به، اگر امرار انجام شد اون واجب مس انجام گرفت، لا انه من احد اجزائه اجزاء الواجب، خود امرار اجزاء واجب نیست، اون مس اجزاء واجبه، با امرار مس انجام گرفت، خود امرار جزء وضو نیست، اون مس جزء وضوئه، فإن حرمت الامرار والحركه لا تسري الى الوضوء عند الغسل والمس، حرکت ید در غسل، امرار در مس، اگرچه حرکت ید حرام باشه امرار حرام باشه اما غسل و مس مشکل نداره. بله کجا؟